أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این سنت ثالثه ای که در عبارت مرحوم سید در عرو اومده، بحث منتهی شد به اینکه آیا مضاربه طولیه صحیح هست یا صحیح نیست، به این نحو که عامل اول که بر اساس مضاربه اولا عامل برای مالک قرار گرفت، این رأس المال را که لولا مضاربه ثانیه خودش باید روی این کار میکرد، به مضاربه ثانیه این رأس المال را در اختیار دیگری قرار بدهد که او تجارت بکنه با این و قرارداد تقسیم سود هم با نفر دوم ببنده، به اینکه مثلا اگه سودی پیدا شد، یک سورس مال تو، دو سورس مال من، مثلا مال من، وقت مال من این که برای من واقع بشه تماما یا در نهایت باید به مالک چیزی بدهم، اینا دیگه بر اساس همون قرارداد قبلی تعیین میشه. همین مقدار که برای عامل نصف، عامل دوم بخشی از سود مثل سورس را قرار بده. آیا اینجا این مضاربه ثانیه صحیح است یا صحیح نیست؟ و اگر قائل به صحت شدی، از نظر تقسیم رب به کیفیت تقسیم به چه نحوی باید باشه، با توجه به اینکه این مضاربه طولیه مسبوق به مضاربه اولا هست که عامل با مال، عامل اول با مالک بسته، در نهایت تقسیم رب این تجارت مجموعاً به چه کیفیت باید انجام بشه؟ آیا به همون کیفیتی که مرحوم آقای حکیم فرموده که ما بقیه از سهم عامل ثانی، ما بقیه از سهم عامل ثانی بین مالک و عامل اول تقسیم میشه، یا اینکه نه، سهم مالک اول در اینجا محفوظه، سهم مالک اول اگر در مضاربه نصف بوده، سهم او محفوظ، اون قسمت تفاوت فقط به مال، به عامل اول برسه. خب اما نسبت به صحت مضاربه طولیه دو تا وجه بود. وجه اول این بود که بله، اون چیزی که دخیل در صحت مضاربه طولیه هست و عدم صحت، همون نکته ایست که در صحت اجاره طولی مدخلیت داره. همونطور که در اجاره طولیه صحت و عدم صحت دائر مدار اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت هست، در صحت مضاربه طولی هم این مدخلیت داره. اگر ما فرض کردیم که در مضاربه اولا که عامل طرف قرارداد قرار گرفت، عمل مباشری او شرط نشده باشه، بلکه به حسب مضاربه اول او مختار باشد که این عمل تجارت را به استنابه هم انجام بده، عمل مباشری او شرط نباشه، اینجا مضاربه طولیه صحیحه. میتواند برای این عمل تجاری از دیگری استفاده بکنه، استعمال بکنه شخص آخر را برای تجارت، چه استعمالش بل اجاره باشه او بل جعاله باشه یا به مضاربه ثانیه باشه. این بله وجه اول. وجه دوم هم که استناد به روایت محمد ابن عیسی بود نسبت به وجه اول. بله در یک وجه برمیگرده که در حقیقت ریشه این در این داره که مباشرت شرط نشده، چون همین مقدار که مباشرت شرط نشده میتونه این را مضاربه ثانیه قابل تحقق. این بله وجه اول این بود. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ بله، اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره که این اشکال در تعلیقه مرحوم نائینی بله منعکس شده و همینطور در تعلیقه مثل من های گلپایگانی هم هست، حاصل اشکال نسبت به این وجه اول اینه که بله در بله در مضاربه اولا گاهی عمل مباشری عامل اول شرط میشه، گاهی شرط نمیشه. ممکن هست مضاربه اولا بدون شرط مباشرت عامل اول باشه، این مقدار جای اشکال نداره و مورد قبوله که گاهی ممکنه مباشرت شرط نباشه، ولی معنای عدم اعتبار مباشرت اینه که عامل اول میتواند همانطور که خودش مباشرتاً تجارت را انجام بده، میتواند از طریق دیگری با بکارگیری دیگری این تجارت را انجام بده، به تسبیب هم این تجارت را انجام بده. معنای بله به تسبیب دیگه از دیگری رو به کار بگیره. حالا به کار گرفتن دیگری همونطور که دیروزم توضیح داده شد، به کارگیری دیگری اهم از اینه که به تبرع باشه، از دیگری خواهش بکنه که این کار رو برای او انجام بده، یا امر بکنه به پسرش به غلامش که این کار رو انجام بده، یا به عقد جعاله یا به اجاره دیگری را اجیر برای انجام این کار بکن. اون مقداری که هست اینه که مباشرت لازم نیست، استعمال غیر با استعمال غیر هم با بکارگیری عامل ثانی هم این کار انجام بشه عیب نداره، این مقدارش مورد قبوله. اما اینکه استعمال عامل ثانی در غالب عقد مضاربه میتواند واقع بشه، همونطور که به نحو تبرع استعمال ممکن هست، به نحو اجاره استعمال ممکنه، به نحو جعاله استعمال ممکنه، آیا میتواند در غالب مضاربه ثانی واقع بشه یا نه؟ این تابع این هست که مضاربه به حسب معنای عرفی و ارتکازی و شرعی که در عقد مضاربه عقد شده قابلیت تحقق در این مورد را داره یا نداره. و اجاره قابلیت تحقق را داره، یعنی اینجا عامل اول بیاید شخصی را اجیر بکنه، این قابلیت تحقق را داره. جعال قابلیت تحقق را داره، پس استعمال غیر از طریق جعاله ممکنه. اما استعمال غیر از طریق مضاربه ممکن هست یا نه، این تابع اینه که مضاربه با توجه به معنایی که داره اینجا قابل تحققه یا قابل تحقق نیست. اشکال سر این مطلبه، گفتن این اول کلامه، این که شخصی غیر از مالک و به عبارت دیگر طرف اصلی عقد مضاربه، یک طرفش که عامله، عامله در اون مضاربه، طرف غیر عامل، آیا می شود کسی دیگه غیر از مالک طرف عقد مضاربه واقع بشه یا نه؟ گفته اصلا معنای مضاربه نمی سازه، معنای مضاربه به حسب فهم عرفی و اون چی که مورد امضای نصوص قرار گرفته معنایی است که لا یتحقق الا به این که مالک رأس المال این را این قرارداد را ببنده، قوامش به مالک رأس المال هست، غیر از مالک رأس المال کسی دیگه‌ای بخواهد عقد مضاربه را ایجاد بکنه با شخص، این قابل تحقق نیست. بله این که گفته میشه مالک رأس المال نه مباشرتاً، نه بالوکاله هم عیب نداره، کسی دیگه بالوکاله از او، ولی شخصی دیگه‌ای به عنوان اصل در مقابل عامل بخواد قرار بگیره غیر از مالک، این نمیتونه عقد مضاربه در اینجا قابل تحقق نیست. این اشکال سر اینه روی و این مطلب رفتی به نقل نمیشه به اجاره طولیه، چون اجاره طولیه اجاره طولی قابل تحقق در این موارد، چون اون چی که در صحت اجاره عقد شده اینه که شخصی بله در اجاره بر اعمال شخصی عملی را از دیگری طلب بکنه و اجرت را به او تملیک بکنه، خود عامل تملیک عمل میکنه، مستأجر اجرت را عوض را به او تملیک میکنه، بله اجرت را به او تملیک میکنه. خب در جایی را که شخص در موردی را که شخص مثلا مالی را گرفته، با یک سال نماز و روزه گرفته، به عنوان پول گرفته که اجیر شده برای خوندن نماز و روزه، خب این اجاره اول محقق شده. الان برای اینکه اجاره دوم محقق بشه، اجاره دوم چیه؟ این شخصی که پول را قبول کرده بود در مرتبه اول، این به نفر دوم که میخواهد نمازها را او بخونه، به او میگه که به اصطلاح در قبال 2 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون، بالاخره 1 سال، 2 سال نماز روزه بخون. خب اینجا شرایط صحت اجاره ثانی در اینجا محققه. چرا؟ چون در اجاره ثانی مستأجر این کسی که به یده پول هست، اون شخص اون اجیر شخص دوم است که میخواد نماز بخونه، هیچ نقصی در شرایط اجاره وجود نداره. او بله این عمل را در ذمه او مالک میشود و او هم ملزم به انجام عمل هست. خب اینجا گفته نشه به اینکه این عمل را، این عمل فرض این که نماز مال به اصطلاح چیزه، نماز مال میتی است که یه بنده خدایی وارث میتی پول رو آورده، اون مستأجر اوله، منی که پول رو گرفتم، اون مستأجر اوله، منی که پول رو گرفتم اجیر اول هستم، میخوام به عنوان مستأجر ثانی این نماز، نماز خوندن که به من بر نمیگرده، من چطور اجیر بکنم این شخص دوم رو برای این جهر؟ گفتن اب نداره، این اینجا از مواردی است که درسته که نفع به او بر نمیگرده، ولی چون من به واسطه اجاره اول مدیون شدم این عمل را، باید اون عمل رو انجام بدم دیگه، به واسطه اجاره اول مدیون شدم این عمل رو انجام بدم، الان اجیر می کنم این دومی را که به جای من عمل را انجام بده، در حقیقت موجب فراغ ذمه من میشه دیگه. این در نهایت نفع، یعنی اینجور نیست که این عمل هیچ فایده برای من نباشه، تملک عمل هیچ نفعی به حال من نداشته باشه، نه تملک نفع داره، چون از راه تملک عمل مستأجر ثانی من افراغ میکنم ذمه خودم را که به واسطه اجاره اول مشغول شده. حالا اونا اصل اجاره، اصل فعلا در اصل مضاربه طولیه، چون بحث در اصل صحت مضاربه بود، اما اینکه به نحو کم تا بیشتر اونا بحث دیگه. خب اینجا خصوصیت اجاره ثانیه، شرایط اجاره ثانیه، اجاره ثانیه در باب اجاره وجود داره، ولی در باب مضاربه شرایط ایجاد مضاربه وجود نداره، چون مضاربه به حسب معنای عرفی یا ارتکازی یا شرعی عبارت از قراردادی است که مالک رأس المال ببنده. کسی که مالک رأس المال نباشد یا وکالتن از نایه مالک این کار را انجام نده، به این سهمی در قرارداد مضاربه نداره، حظی از قرارداد مضاربه نداره. روی این حساب مجرد عدم اعتبار مباشرت مشکل را حل نمی کنه. علاوه بر عدم اعتبار مباشرت، اون معنای انشایی باید تا به این رو داشته باشه که تحقق پیدا کنه به وسیله این مستأجر، این عامل اول یا به وسیله مستأجر اول، و این معنا و اینجا در با مضاربه این خصوصیت وجود نداره. تعلیقه مرحوم ناینی برای اشاره به این جهت ایشون اینجور فرموده در اون قسمت که بله فرموده ازل ولایه در اون صورت سوم که مضاربه طولیه بوده فرموده ازل ولایه علا عقد المضاربه بالمال من شؤون مالکیت المالک لهو. این ولایت بر ارجای عقد مضاربه از شؤون مالکیت خود مالکه، شخص باید مالک رأس المال بشود تا در مورد این مال عقد مضاربه را ایجاد بکنه. والعامل به معزل ان صلاحیت لحاظ ولایه، عامل چنین صلاحیت نداره چون عامل که مالک نیست، غیر از مالکه. و لیس للمال، حالا یه کسی بگه که ولو عامل ولایت نداره ولی مالک اذن داده اینجوری انجام بده، خب با اذن مالک مسئله درست میشه. این هم جواب داده به این که و لیس للمالک سلطنتون علا تشریعها، اگه فی حد نفسی چنین حقی نداشته باشه، تقوم مضاربه به این باشه، اذن مالک نمیتونه مشرع باشه این رو درست بکنه. یا در تعلیق مرحوم ناینی، در تعلیق مرحوم های گلبایگانی اینجوره، یعنی لا تفه المضاربه مع غیر المالک، این صورت سوم رو فهمده، لا تفه المضاربه مع غیر المالک، نه للعامل، یعنی عامل اول، اخذ الاجیر، میتونه به عنوان اجیر اخذ بکنه، یعنی شخصی را اجیر قرار بده، اجاره بکنه، اون استیجار بکنه عامل ثانی را، اجاره اب نداره ولی به عنوان مضاربه نمیتونه قرارداد مضاربه رو با او ببنده. اینا این تعلیقان این عبارات مبین این جهته که قوام مضاربه، مضاربه یه معنایی است، یه عقد خاصی هست که متقوم به اینه که از ناحیه مالک انجام بشه، ولی اینجا چون عامل اول ولو حق کار در این رأس المال را داره، ولی حق کار داشتن غیر از اینه که مالک رأس المال باشه. مضاربه معناش اینه که دفع بکنه مالک رأس المال، دفع بکنه مالش را دل اتجاره بگی، این معنا مضارب طولیت را قبول نمی کنه، منحصر است به جایی که مضاربه مضاربه اولا باشه، شامل مضاربه طولیه نمیشه. در تعلیق مرحوم اصفهانی در نهایت به اصطلاح ایشون مسئله را حل نکرده، فرموده یحتاج الى مزید تأمل، یه فی الجمله میشه این را درست بکنند، اینا جای مثلا این بحث اینا داره. داخل
مضاربه عامل مدیون نسبت به عمل میشه یا نه؟
بله،
داخل مضاربه عامل
نسبت به
عمل مدیون هست؟
نه مدیون نه، مضاربه اگه مضاربه عهدیه باشد بله اون عملش را تمدید کرد، ولی اذنیه باشه نه دیگه.
بله اجاره
الکلام،
یعنی داخل اجاره شما
تنها نقطه‌ای
که
میدونم نه مال نه اونجا نه 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 اون مدیون بودن را به خاطر اینکه بگیم نفع به او برمیگرده، ولی خود معنای اجاره، خود معنای اجاره معنایی است که متقوم به این نیست که حتما مالک این کار را انجام بده، معنای بله معنای اجاره چیه؟ اجاره در اعیان تملیک منفعته، اجاره در اعمال تملیک عمل در مقابل اجرته، عمل رو مالک بشه دیگه، عمل رو مالک بشه. اجاره ثانی معنای اجاره تملیک عمل در مقابل اجرته، این معنا در اجاره ثانیه قابل تحققه چون چیزی غیر از مالک شدن عمل نیست. خب اینجا عمل رو کی انجام میدهد؟ مستأجر دوم، مستأجر دوم عمل رو انجام میده، من مستأجر اول او رو اجیر میکنم بر این عمل. معنای اجاره اینه که به وسیله این عقد اجاره من مالک عمل او میشوم. عمل او چی بود؟ یک سال نماز، من مالک یک سال نماز میشوم. منتها یه اشکالی در این قسمت بود که این نماز که نماز خودم که نیست، که نماز میت، نماز مورث اون مستأجر اول بوده، بله اون شخصی که پول آورده وارث، مورث اون وارث بوده، به من چه ارتباطی داره که من بخواهم مالک اون عمل بشم؟ اینو در مقام جواب از این اشکال گفته شده خب این مالکیت عمل اینجا اثر براش هست دیگه، چون من قبلا مدیون بودم از راه این عمل میتوانم به اصطلاح مالکیت این عمل سبب میشود که ذمه من فارغ بشه. حتی اگه مدیونم نباشم باز درسته، چون از ادله استفاده میشه که بعد اداء نماز قضا برای میت از مستحبات از امور مطلوب هست نسبت به همه مؤمنین. خب این جهت را من چون از من مستحب است که من این کار را انجام بدم، روی این حساب بدون این که من اجیر بشم ابتداعا میتوانم شخصی را اجیر بکنم برای اینکه نمازهای قضا شده از پدر زید را بخواند، بدون اینکه زید هیچ ارتباطی به من داشته باشه. ابتداعا هم برای من اجاره کردن یک اجیر برای اینکه نمازهای پدر زید رو بخونه صحیحه. چرا؟ چون واقعا نظر این اجاره برای خود من مطلوبیت داشت که نمازهای او را ادا بکنم و نمازهای قضای او را بخونم. چون مطلوبیت داره فی حد نفسی، من به وسیله غیر این عملی که از من مطلوبه بخوام انجام بدم، این عیب نداره. اونجا در باب اجاره، اجاره ثانیه صحیح هست، چون معنای اجاره جوری هست که در اجاره ثانیه شرایط و ارکانش محققه. ولی در مضاربه ثانیه اشکال این اعلام اینه که در مضاربه ثانیه مضاربه ثانیه صحیح نیست، چون معنای مضاربه چیزی هست که در مورد مضاربه ثانیه اون ارکان و شرایط محقق نیست. این نسبت به وجه اول. به حسب معنای عرفی یه چنین مقوماتی در معنای مضاربه هست، این به صورت جزمی در کلمات این اعلام اومده. اگه کسی در حد جزم و اطمینان هم این را نگه، شک در این جهت هم بکنه، کافی هست که در اینجا نتواند به ادله مضاربه استدلال بکنه، چون در حقیقت نمیدونه که معنای عرفی اینجا صادق است یا صادق نیست. همین مقدار که شک داشته باشه، احتمال دخل این خصوصیت در عقد مضاربه داده بشه، همین احتمال مانع از استدلال به ادله مضاربه میشه.
این معناش اینه که اگه پدری اموالش رو هر
گونه تصرفی
بکنه، همین بعد اونجا میاد که او حق داره به مضاربه کسی بده یا نه؟
پدرش هر گونه تصرفی را خودش بکنه یا از نای به وکالت از نای
اجازه داده هر نوع تصرفی در اموال
خودش انجام بده به وکالت از نای مال بله نه همینجا اونجا که میخواد اینجا که اگه میخواد به مضاربه بده، یعنی مضاربه میده به وکالت از پدرش، نه حالی که بار خودش بده بعد همینش کنه.
اسمش مضاربه
طولی نیست، مضاربه اولی با نه چون مضاربه از شؤون مالکیت مالکه به حسب اون که در کلام مرحوم نایی نیست. وجه اولی بود. وجه دوم استدلال معنای مضاربه
ولایت بر
رأس المال
نداره که در اختیار دیگری قرار بده.
نه نه جدی نه، ولی ولایت داشته باشه نه اینکه در اختیار میتونه رأس المال رو در اختیار دیگری قرار بده، ولی از راه اجاره که میتونست این کار رو انجام. اگه مقصود فقط ولایت بود در قسمت اجاره صحیح نبود. نه، خود معنای انشایی مضاربه، این عقد قرارداد امر عقلایی انشایی است دیگه. معنای انشایی مضاربه که قرارداد خاصی هست، اون در اون این عقد شده که با از طرف مالک مال این کار رو انجام بده یا دیگری به وکالت از ناحیه مال. این بچه از
معنی که نظر به حقیقت محاوله، مثلا میگه با مال دیگری نمیشه برای خودش خرید،
میشه مال دیگه اینجا دیگه مقوم عنوان مضاربه هست دیگه. مضاربه معنای مضاربه متقوم بینه، در غیر اون نه یعنی که ولایت نداره، نه ولایت داشت، ولو بتواند این را در اختیار دیگری قرار بدهد بل اجاره او بل جعاله، این که نداشت از باب مضاربه، چون معنای مضاربه اینجا تحقق پیدا نمی کنه، تابه اینا نداره که اینجا تحقق
پیدا. ما مثلا در مورد ولی داریم که میتونه مضاربه
بله.
در مورد مثلا
مبلغ بله ولی وکیل اون که نداره، در باب وکالت به نداره، او از نایه مال از نایه او انجام میده.
بله
از نایه مالک انجام میده.
از
نایه مالک انجام میده.
نه.
نه از نایه مالک انجام میده. نه از نایه مالک میتواند مضاربه انجام بده. از نایه مالک این یک مضاربه که از نایه مالک فرض اینه که اون مضاربه اول را که خود مالک متصدی شده بود. الان این به عنوان باقت نظر از مالک نه به اذن مالک برای مالک مضاربه انجام بده. نه. بالاخره
مالک نیست اینجا.
نه اشکال یعنی بحث به اشکال سر اینه که معنای مضاربه معنایی است که طرف آخر یک طرفش که عامله، طرف غیر عامل باید مالک باشه یا من له الولایه علی مالک باشه که وکیل باشه.
برای چی آخه
تو قرارداد مضاربه معنای عرفی است دیگه.
این
به این مضاربه نمیگن. مضاربه دفع مال للتجاره، مالک مالش رو برای تجاره در اختیار دیگری قرار بده. لازم نیست که نقطه اون ولو بعضه به اونی که تعارف داشت اینجوری باشه، همین رو ما احتمال دفعش رو بدیم کافی. این وجه اول بود. وجه دوم استدلال به روایت محمد بن عیسی اشعری بود که من حیث سند مشکلی نداشت. من در استدلال به این روایت تقریب استدلال این بود که مورد سوال مضاربه طولیه به عقله. تقریب استدلال این که مورد سوال مضاربه طولیه به عقله، چون فرض کرده بود در این روایت فرض شده بود که شخصی عامل برای مالک قرار گرفته و همین مال را به عنوان مضاربه به شخص دوم میده، به عقل هم میده. مورد سوال مضاربه طولیه به عقله. امام علیه السلام در مقام جواب فرمود نه، یعنی مضاربه طولیه به عقل جایز نیست. خب جواب به همون مورد سوال داده. این که امام علیه السلام فقط مورد سوال را جواب داده و به صورت قاعده عام نفرمود مضاربه طولیه صحیح نیست چه به عقل باشد چه به غیر عقل، این نشون میده که امام علیه السلام سائل را در این ارتکازش که مضاربه طولیه فی حد نفلی جائز است، شبهه او در این قسم خاص بود، امام علیه السلام سائل را در اون ارتکازش تقریر کرده و در حقیقت امضا کرده ارتکاز او را، از این استفاده صحت مضاربه طولیه میشه. خب این تقریب استدلال بود. اینجا یه اشکالی در بعد و هم به این تقریب وارد میشه که جواب این اشکال جواب داره، جوابش هم واضحه. اشکال عبارت از اینه که در مواردی که سوال از خصوصیت میشه، معنای سوال از خصوصیت این نیست که اصل عمل فی حد نفسی جایزه، به شهادت این که در مورد مثلا سوال میکنن که آیا خمر را تجمید بعد از تجمید جایز است خوردن او یا نه. خب اینجا معناش این نیست که خمر، اما اگه بفرمایید که جایز نیست، معناش این نیست که خمر فی حد نفسی جایز هست ولی به تجمید اب نداره. مجرد سوال از خصوصیت کش نمی کنه و دلالت نداره برای این که اصل عمل جائز است، مورد تردید فقط خصوصیت باشه. شاهدش این که در این مثالها ما از این عبارت استفاده نمی کنیم که فی حد نفسی خم جائزه، فقط تجمیدش اشکال داره. این اشکال پس مانعرفی هم از این قبیله، سوال از این مورد کرده، معنی نداره که ما بگیم از این اعتقادیت جواز اصل استفاده میشه. ولی این اشکال جوابش واضحه. جوابش اینه که کسی که استدلال میکنه نمیخواد بگه همه جا سوال از مورد خاص دلالت بر و کشف از ارتکازی بودن جواز عمل فی حد نفسی داره. نه، در جایی که سوال از خصوصیت میشه، سوال از خصوصیت نشون دهنده اینه که اصل حکمه واضح هست. سوال از خصوصیت در این دسائل نشون میده که اصل حکم واضحه. منتها اصل حکم واضحه در بعضی از موارد اونی که واضح هست حیثیت منع، در بعضی از موارد حیثیت جوازه. این بحث موارد مختلفه. در همون موردی که سوال میشه که آیا خمر به تجمید، شرب خمر به تجمید جایز است یا نه، اونم نشون میده که خب در اصل واضح هست، منتها وضوع در اینجا به معنای وضوع حرمت خمره، یعنی معلومه که خمر فی حد نفسی حرام هست، ولی آیا با تجمید را داره که این را تجویزش بکنیم یا نه. همیشه سوال از خصوصیت نشون دهنده وضوع حکم در اصل عمل هست، منتها به حسب موارد مختلفه. اگر در غیر اون خصوصیت، در فاقد اون خصوصیت، حکم ممکنه در بعضی از موارد جواز واضح باشه، ممکنه در بعضی از موارد عدم واضح بشه، عدم الجواز و من واضح بشه. در مثال حرمت، در مثال خمر به تجمید، اونجا عدم و عدم الجواز یعنی حرمت واضح، ولی در محل بحث که مضاربه به عقل باشه، غیر از این خصوصیت چیه؟ مضاربه به غیر عقل، یعنی مضاربه مثلا به مساوی، مثلا مضاربه به مساوی، آیا اینطوره که مضاربه به مساوی حکمش مثلا از جهت من، از حکمش از جهت من اوزه بوده از مضاربه به عقل، که مثلا سؤال رو فقط از مضاربه به عقل کرده، یا به عقل اونی که مورد سؤال شده که انده اینه که اونجا که به مساوی بدونه اینکه چیزی برای خودش برداره تنه جایز هست بی حد نفسی. سوال از اینه که آیا اگه اقلم باشه که یه چیزی برای خودش بگیره، اینم جایزه یا جایز نیست. پس اگر در غیر اون خصوصیت، در فاقد اون خصوصیت، اگر احتمال در فاقد اون خصوصیت اوزه بودن، در یه مورد اوزه بودن من اونجا وجود داشته باشه، بله این دلالت نداره. ولی در محل بحث که روایت باشه، صورت مضاربه به مساوی اون که اینطور نیست که منع در او اوزه باشه که سائل او را کنار گذاشته یه چیزی دیگه ای را سوال کرده، نه، چون اوزه نیست، رو این حساب سوال وقتی از مضاربه به عقل میشه، این نشون میده که مضاربه، اصل مضاربه طولیه فی حد نفسی جایزه. و این تا اینجا این اشکال جواب داده شده، ولی تمام حرف سر اینه که آیا از این روایت استفاده میشه که مضاربه طولیه فی حد نفسی جایزه یا نه، با توجه به الفاظی که در روایت هست که ایهلو ان یعینه غیره، آیا این تعبیر اشاره به مضاربه طولیه هست یا اشاره به مضاربه طولیه نیست، اشاره به بقیه انهای استعمال مثل جادا و اجاره و اینها.
اجاره چطوری مالک بودن یک طرف شرط
نیست؟ نه مالک میشه، نه مالک شرط نیست،
داخل مضاربه،
نه مضاربه
معنای عرفیش اینطوری به دست میاد که باید یک طرفش مالک باشه یا وکیل مالک باشه، ولی داخل اجاره چنین چیزی نیست.
اجاره چی؟ حقیقت اجاره چیه؟ در اجاره اجاره عمل رو بخوای حساب کنی، در مورد اجاره عمل، در اجاره عمل تملیک عمل به عوضه، این که شخصی عمل خودش رو به دیگری تملیک بکنه، نه مجانا، در مقابل عوض.
خب شخص هم مالکیت،
حالا نه تملیک شخصی، اون خود اون عامل که مالک عمل خودشه دیگه، مالک عمل خودش هست که تملیک میکنه دیگه. حقیقت اجاره اینه که شخصی عمل خودش را تملیک بکنه در مقابل عوض به شخص دیگه، این معنای اجاره این دیگه. ما الان میخوایم ببینیم که این معنای حقیقت اجاره این. این حقیقت اجاره شامل اون اجاره اول شده بود، حقیقت اجاره با توجه خصوصیات شامل اجاره اول شده. وارث میت که پول آورده به اندازه یک سال، مستأجر اول منو اجیر کرده برای این جهت، حقیقت اجاره در اینجا محقق شده. چطور محقق شده؟ چون او من عمل خودم را تملیک کردم به او، عمل خودم را تملیک کردم، یک سال نماز عمل من هست، یک سال نماز را تملیک کردم به این وارث میه در مقابل این 2 میلیونی که به من داده، درسته؟ این شرایط اجاره در اینجا هست. حالا من بعد از این بخواهم شخص دوم را اجیر بکنم، معنای اجاره، خب اینجا این من عمل خودم را تملیک کردم به این وارث، عمل خودم را تملیک بکردم به این وارث. عمل من چی بود؟ نماز خوندن برای میت او دیگه. این عمل را تملیک، شرایط اجاره در اجاره اول بوده. الان من میخواهم این شخص دوم را اجیر بکنم برای همین کار، همین 2 میلیونی که گرفتم همین رو میخواهم بدم به شخص دوم. خب اینجا چه نقضی هست در اجاره دوم؟ اون این شخص دوم عمل، یک سال نماز که هنوز ذمه میت که فارغ نشده، یک سال نماز هنوز، این میاد میگه که من یک سال برای میت، اون شخص مفروض، یک سال برای او نماز میخوانم در مقابل 2 میلیونی که شما به من میدید، درسته؟ این الان شرایط اجاره ثانیه اینجا وجود داره، شرایط اجاره در اجاره ثانیه وجود داره، چون هیچ نقضی نداره. او اون شخص اجیر دوم عمل خودش رو به من تملیک میکنه، منم اجرت را به او تملیک میکنم. در کسی که تملیک اجرت میکنه، در مملک اجرت لازم نیست که حتما نماز برای او باشه دیگه، چون بلا اگه او باشه وارثم نمیتونست این کار رو بکنه. به همون نحوی که اجاره اول صحیح بود، اجاره دوم صحیح، چون در اجاره چیزی غیر از این نیست که مالک عمل خودش را به اون معطی اجرت تملیک بکنه. چه معطی اجرت؟ اون عملی که به او تملیک میشه، عملی که به او تملیک میشه نماز خودش باشه یا نماز دیگری باشه، اینا که در اجاره شرط نیست دیگه. این خصوصیت در اجاره ثانیه است. ولی در مضاربه، معنای مضاربه اگه این باشه که مضاربه قراردادی است که مالک رأس المال با دیگری میبنده، اگه این باشه، خب مضاربه اول مصداق عقد کلی مضاربه بود، ولی مضاربه دوم که من عامل اول میخواهم این شخص دوم را عامل برای مضاربه قرار بدهم، شرایط مضاربه در این مضاربه ثانی محقق نیست.
چون طرف اجاره اول چطور؟ اجاره اول نقدی نمی‌بینه؟
نه، در اجاره اول.
چون اجاره اول خودش رو داره به تملیک مالک در میاره. خب در اولش باید یک عمل دیگه میخواد جایگزین عمل خودش بکنه. عمل یک نفر
نه، اجاره اول، اجاره طولی یا اجاره اول؟
نه، همین اجاره.
در اجاره. در اجاره دوم یا اجاره اول؟
در اجاره اول.
اجاره
عمل خودش رو به
تملیک مالک، عمل من عمل رو، ولی عملی که گفته بودم اعم از مباشرات رو تصویب ده، قرار شد عمل شرط مباشرات نشده باشه دیگه. من عمل خودم را اعم از این که بالمباشره به بدن خودم انجام بدم یا به بدن دیگری، فرض این که اطلاق داره. بله اگه غیر مباشرات شده باشه که دیگه معنی نداره، اگه غیر مباشرات شده باشه فایده نداره، یعنی اجاره ثانیه ولو عیب نداره، به اجاره ثانیه اونجا صحیحه، ولی موجب فراغ من نمیشه، چون من باید خودم مباشرتا عمل رو انجام بدم.
در اجاره منافع هم همین نوعی
ها، در اجاره منافع هم تملیک منفعت،
تملیک منفعت.